تصور کنین یه عینک هوشمند جدید خریدین.
آها، از اون مدلای گرون قیمت.
دقیقاً. 300 دلار هم پول نقد دادین تا لبه تکنولوژی رو روی چشماتون داشته باشین. دستگاه رو روشن میکنین، از هوش مصنوعی شگفت زده میشین. اما سه روز بعد ناگهان عینک از کار میفته
و یه پیام روی گوشی ظاهر میشه که میگه پول بده.
آره، میگه برای ادامه استفاده از هوش مصنوعی باید ماهی 20 دلار دیگه پرداخت کنین. خب ببینین، این یه داستان علمی خیالی نیست. این دقیقاً اتفاقیه که همین الان تو دنیای تکنولوژی داره میفته.
راست، شنیدنش هم آزاردهنده است.
واقعاً همینطوره. به این بررسی و کاوش عمیق خوش اومدین. امروز می‌خوایم مجموعه‌ای از گزارش‌های تکنایت تو اوایل جولای 2026 رو زیر و رو کنیم.
گزارش‌هایی که وقتی کنار هم می‌ذاریمشون یه تصویر خیلی نگران کننده می‌سازن.
کاملاً. نشون می‌ده چطور آتش غول‌های سرگرمی و تکنولوژی برای درآمدزایی سریع داره همه چیز رو ویران می‌کنه. از کیفیت بازی‌ها و حقوق سازنده‌ها بگیر تا امنیت وحشتناک داده‌های خصوصی شما در برابر هوش مصنوعی. خب، بیا این موضوع رو بشکافیم.
ببین، چیزی که تو تمام این خبرها به وضوح دیده میشه، یه استیصال شرکتی تمام عیاره. شرکت‌ها دیگه به سود خوب راضی نیستن. اونا انحصار مطلق میخوان، جریانهای درآمدی دائمی میخوان
و دارن قوانینی رو زیر پا میذارن که سالها شالوده این صنایع بوده. فکر کنم بهترین جا برای شروع بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ باشه، GTA 6.
دقیقاً. اتحاد استراتژیکیه که راکستار و سونی تازه شکل دادن، کل دینامیک بازار رو به هم میریزه. شعار بهترین تجربه روی پلی‌استیشن 5 این فقط یه بنر تبلیغاتی نیست.
آره، اینا رسما دارن تو کمپین هاشون ازش استفاده میکنن.
خب این نتیجه صدها میلیون دلار پولیه که سونی خرج کرده. میدونی، تا ذهنیت شما رو به عنوان خریدار مهندسی کنه.
اما بیا واقع‌بین باشیم. آیا این واقعا یه برتری فنی معناداره؟ یعنی وقتی میگن بهترین تجربه، دارن درباره بازخورده هپتیک کنترلرهای دوال سنس حرف میزنن؟
آره، برای حس کردن لرزش فرمان ماشین.
دقیقاً. یا مثلا تریگرهای تطبیقی برای 59 سلاح مختلف، یا صدای سبودی تمپست و اون SSD برای حذف صفحات بارگذاری.
درسته، ولی مایکروسافت هم بیکار ننشسته. میگن پیش خرید بازی روی ایکس باکس رکورد زده.
آره، ولی خب هیچ عددی برای اثباتش رو نکردن. حتی لوگوی ایکس باکس از یه سری تبلیغات راکستار حذف شده. ببین، این مثل اینه که داور یه مسابقه فوتبال پیراهن یکی از تیم‌ها رو پوشیده باشه.
تشبیه خیلی خوبیه.
راستش من حس میکنم این ویژگی‌های پلی‌استیشن بیشتر زرق و برق‌های تجربی و ترفندهای بازاریابی‌ان تا یه پیشرفت گرافیکی خیره کننده. آیا سونی واقعاً یه نسخه بهتر خریده یا فقط یه توهم بازاریابیه؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که سونی دقیقاً روی روانشناسی مصرف کننده سرمایه گذاری کرده، نه لزوماً روی قدرت پردازش خام. وقتی بازی به بزرگی GTA 6 داری، تفاوت چند فریم بر ثانیه رو 90% بازیکن‌ها اصلا نمی‌فهمن.
درسته، کاربر عادی اصلا متوجه نمیشه.
اما چیزی که ملموسه احساس بودن تو خانه اصلی بازیه. سونی میخواد پلی‌استیشن 5 رو به عنوان خونه قطعی این نسل تثبیت کنه.
و خب میلیون‌ها نفر هنوز کنسول جدید نخریدن و منتظر همین بازیان.
دقیقاً. سونی میخواد این خریدارای مردد رو بکشونه تو اکوسیستم خودش و این موضوع تا سالها روی تصمیم گیری اونا تأثیر میذاره و مایکروسافت رو تو موضع به شدت ناراحت کننده ای قرار میده.
خب این حجم از پولپاشی سونی یه تضاد خیلی تلخ رو به ذهن میاره. از اون بودجه های چند صد میلیون دلاری بازاریابی که بگذریم و بریم پشت پرده، به کسانی میرسیم که دارن این بازی رو میسازن.
آره، توسعه دهنده های بریتانیایی راکستار.
دقیقاً. اونا الان دارن یه کمپین جدی پیش میبرن تا اتحادیه کارگران بازی یعنی IWGB اونا رو به رسمیت بشناسه.
و تهدید هم کردن که اگه راکستار نپذیره پرونده رو میکشن به کمیته مرکزی داوری بریتانیا.
زمان بندیشون هم بی‌نقصه. فشار حداکثری قبل از عرضه بازی تو 19 نوامبر. یه نقل قول خیلی مهم ازشون هست که میگن ما فقط میخوایم صدامون شنیده بشه. این درباره دشمنی نیست، درباره اینه که با ما به عنوان شرکای بازی‌هایی که میسازیم رفتار بشه.
میدونی این یه نقطه عطف برای کل صنعت گیمینگ. اگه این اتحادیه تو راکستار موفق بشه، اونا تازه دومین استودیوی بریتانیایی میشن که اتحادیه رسمی داره.
خب اینجا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. قطعا شرط کاری عادلانه حق هر کسیه، اما برای شمایی که شنونده مایی و فقط میخوای بازی کنی، آیا این مسائل داخلی واقعا مهمه؟
منظورت از دید یه مصرف کننده است؟
آره دیگه، اگه استودیو نیروهاش رو مجبور کنه بیشتر کار کنن تا بازی زودتر دست ما برسه، آیا این به نفع ما نیست؟ اصلا خستگی سازنده چه تأثیر ملموسی روی محصول نهایی داره؟
خب ببین، مکانیزم ساخت نرم افزار با تولید توی کارخونه فرق داره. کاهش فرسودگی شغلی یا همون برن آوت مستقیما معادل یه بازی بهتره. فشار کار بیش از حد یعنی تولید کد کثیف و باگ‌های فاجعه بار.
یعنی بازی با ایرادات بیشتر عرضه میشه.
دقیقاً. وقتی مغز برنامه نویس از خستگی کار نمی‌کنه، اشتباهاتی می‌کنه که پیدا کردنشون ماه‌ها زمان می‌بره و بدتر از اون، استعدادهای کلیدی استعفا میدن و این یعنی از دست رفتن دانش سازمانی.
پس در واقع موفقیت این اتحادیه میتونه اثر دومینووار داشته باشه روی بقیه شرکت‌ها مثل اکتیویژن بلیزارد یا ای و یوبی سافت.
100%. و این تنش بین استراتژی‌های شرکتی و بقای استودیوها فقط مختص راکستار نیست. مایکروسافت داره روی خیلی تاریک‌تری از مدیریت استودیوها رو نشون میده.
گزارش‌ها نشون میده مایکروسافت داره بررسی میکنه که بازی مارولز بولیت رو کلن لغو کنه و استودیوی خالقش یعنی آرکین رو تعطیل کنه.
همون استودیویی که شاهکارهایی مثل دیسانرد رو ساخته بود. این بخشی از برنامه ریست ایکس باکسه که قبلن استودیوهای تانگو گیم ورکس رو آرکین آستین رو قربانی کرده.
با اون عرضه فاجعه‌بار بازی Redfall to Middle 2023 که یکی از بدترین های تاریخ ایکس باکس بود. ببین این مثل اینه که یه سراشب بز برنده ستاره میشلن رو مجبور کنی فست فود بپزه.
آره واقعا.
و خب وقتی شکست خورد به جای اینکه بگی اشتباه کردم رستورانش رو برای همیشه تعطیل کنی.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، مایکروسافت بعد از اون خریدهای سنگین و کاهش فروش کنسول دیگه نمیتونه استودیوهایی که پروژه‌های خلاقانه و پر ریسک میسازن رو تحمل کنه.
حتی با اینکه لغو بلید به معنای پرداخت جریمه‌های سنگین فسخ قرارداد با مارول.
دقیقاً. این نشون میده ادامه ساخت اون بازی چقدر از نظر مالی براشون پر ریسک بوده. اونا استراتژی تنوع رو فدای سوداوری و فرانچایزهای تضمین شده کردن.
خب این تمایل شدید به درآمدزایی و فشار به مصرف کننده محدود به دنیای گیمینگ نیست. بیا بریم سراغ اون عینکی که اول برنامه گفتم.
آره، کاری که متا داره با عینک‌های هوشمند ریبن خودش می‌کنه. شرکت‌های فناوری دارن این مدل رو روی سخت افزارهای پیاده می‌کنن که همین الان روی چشم شماست. متا قابلیت کانورسیشن فوکوس رو گذاشته پشت یه دیوار پرداخت 20 دلاری در ماه
که پیشرفته ترین هوش مصنوعی تعاملیشونه.
آره، کاربرا تو حالت رایگان فقط 3 ساعت در ماه دسترسی دارن و جالبتر اینه که حتی مشترکین پریمیوم هم فقط 15 ساعت دسترسی دارن،
یعنی حدود نیم ساعت در روز بدون امکان انتقال زمان استفاده نشده به ماه بعد.
و این عینک‌ها تازه 23 ژوئن با قیمت 299 دلار عرضه شدن.
خب این دقیقاً یک کلاهبرداری از خریداران اولیه است که سخت افزار رو با وعده امکانات نامحدود خریدن.
کاملاً موافقم.
چرا متا باید دست به این خودکشی استراتژیک بزنه؟ اونم وقتی رقابایی مثل گوگل همچین محدودیتی ندارن.
خب ببین، این ترند جدیدیه به اسم اقتصاد اشتراکی روی سخت افزار، مثل پولی کردن گرمکن صندلی BMW و یا سیستم خودران تسلا. اینا دنبال جریان درآمدی مستمرن.
اما تسلا از اول گفت داستان چیه؟
دقیقاً، تفاوت مهم همینجاست. تسلا از ابتدا شفاف بود، در حالی که متا این محدودیت رو گذشته نگر یا همون رتروآکتیو اعمال کرده. این کار باعث نابودی اعتماد مصرف کننده میشه.
و خب این فشار برای ادغام هوش مصنوعی و درآمدزایی از اون نه تنها مدلای تجاری رو خراب کرده، بلکه باعث شده توسعه دهنده ها خیلی با عجله کار کنن
و فجایع امنیتی وحشتناکی به بار بیارن.
دقیقاً، یه مطالعه از دانشگاه ویکفارس نشون میده 64% از اپلیکیشن های iOS که هوش مصنوعی دارن، یعنی 282 تا از 444 اپلیکیشن، کلیدای API خودشون رو لو میدن
و 146 موردش کاملا قابل سوء استفاده است. 3 تا الگوی اصلی هم برای نشت وجود داره. نشت توکن های JWT که 48% پراکسی بکند بدون احراز هویت که 33% و ارسال کلید به صورت متنباز یا پلین تکست که 19%. میانگین زمان این افشای اطلاعات هم 8 ماه بوده.
8 ماه؟ اینجاست که واقعا قضیه جالب میشه. این کار دقیقا مثل اینه که یه گاوصندوق فوق پیشرفته بسازی، اما رمز اون رو روی یه برگه بنویسی و بچسبونی روی در اون.
آره واقعا. و توسعه دهنده ها ممکنه با قبض‌های صدها هزار دلاری مواجه بشن، چون هکرها از حسابشون استفاده میکنن.
خب این ضرر مالی سازنده است، اما غیر از این چه خطری برای کاربران عادی مثل شما که دارین ما رو میشنوین داره؟
خطر خیلی بزرگیه. هکرها میتونن داده های پردازش شده کاربر رو سرقت کنن، یا مثلا با تزریق پرامپت های مخرب رفتار اپلیکیشن رو مسموم کنن. دلیل اصلی این فاجعه هم عدم آگاهی توسعه دهنده ها و فرار از هزینه های سروره.
پس راهکار چیه؟
راهکار استفاده از معماری بدون اسرار یا زیرو سیکرته و انتقال احراز هویت به سمت بکند، نه روی گوشی کاربر.
و جالب اینجاست که در حالی که توسعه دهندگان موبایل اشتباهات مبتدیانه میکنن، بخش امنیتی مایکروسافت یه آسیب پذیری کشف کرده که نشون میده خود معماری بنیادین هوش مصنوعی سازمانی هم تو خطره.
بله، یه آسیب پذیری خیلی خطرناک تو پروتکل MCP کشف شده.
MCP همون لایه ارتباطی بین هوش مصنوعی و ابزارهای سازمانی دیگه.
دقیقاً. هکرها دستورات مخرب رو تو توضیحات یا متادیتای ابزارها پنهان میکنن. به این میگن مسموم سازی ابزار یا تول پویزنینگ.
خب هوش مصنوعی چطور گول میخوره؟
ببین، هوش مصنوعی این توضیحات رو به عنوان یه دستور میخونه و اجرا میکنه، در حالی که مدیران انسانی فقط یه متن راهنمای ساده رو میبینن. تو آزمایش‌ها این حمله به اجرای کد از راه دور یا RCE منجر شده
و روی مدن‌های مطیع موفقیت بالای 72% داشته.
بله، متاسفانه.
صبر کن ببینم، یعنی هوش مصنوعی با خوندن یه دفترچه راهنمای ساده عملاً شستشوی مغزی داده میشه؟
بله، دقیقاً همین اتفاق میفته.
این چطور ممکنه؟ اگه مدل نتونه تفاوت بین یه دستورالعمل و یه حمله رو بفهمه، اصلاً چطور میتونیم از اون دفاع کنیم؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. مشکل تو ذات MCP نیست، بلکه تو پیاده سازی سرور هاست. مایکروسافت یه استراتژی دفاع چند لایه پیشنهاد داده، مثل تایید منابع، کاتالوگ زنده ابزارها و از همه مهمتر اجبار به دریافت تایید صریح از کاربر انسانی قبل از انجام هر اقدام حساس.
یعنی بازم باید برگردیم به انسان. خب تو سراسر این کاوش مشخص شد که صنعت تکنولوژی و گیمینگ توی نقطه عطف قرار داره.
کاملا موافقم. یه پوستاندازی بیرحمانه.
از انحصار طلبی بی سابقه سونی با GTA 6 و کاهش هزینه های بیرحمانه مایکروسافت تو ایکس باکس تا تلاش متا برای دوشیدن سخت افزارهایی که خریدیم.
و البته عجله بیپروا برای هوش مصنوعی که منجر به نشت اطلاعات تو iOS و مسموم سازی معماری MCP شده.
خب چرا شما باید به این مسائل اهمیت بدین؟ چون کیف پول شما، حقوق کارگرانی که سرگرمی شما رو میسازن و البته حریم خصوصی داده های شما مستقیما تو وسط این میدان جنگ و تحولات بیرحمانه قرار داره.
دقیقاً. این فقط اخبار تکنولوژی نیست، این آینده دیجیتال همه ماست.
و برای پایان میخوام با این سوال عمیق ازتون خداحافظی کنم. ما داریم ایجنت های هوش مصنوعی میسازیم تا کارامونو خودکار کنن و حتی امنیت سیستمامونو کنترل کنن، اما وقتی خود هوش مصنوعی توانایی تشخیص تفاوت بین یه متن راهنمای ساده و یه تله پنهان رو نداره، چه اتفاقی میفته؟
سوال ترسناکیه.
آیا تو دنیایی که به سمت اتوماسیون کامل پیش میره، ما هرگز خواهیم توانست به سیستمی که طوری طراحی شده تا هر چه میخونه رو باور و اجرا کنه اعتماد کنیم؟ چه کسی مراقب نگهبانان خواهد بود؟
جای فکر داره واقعا.
از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم. به این پرسشا فکر کنین. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.